أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين این روز بحث را در رابطه با مسئله 26 مطرح کردیم. لوشتر از زمیو الارض المفتوحت انوطن، که ارض مفتوحت الانوه از اراضی خراجیه است، در اختیار حاکم است، بما لها له من للمسلمین. بعد حاکم با قرارداد خراج یا مقاسمه در اختیار اشخاص قرار می دهد تا درآمدش خراج و مقاسمه ای که اخذ می شود صرف در مصالح مسلمین بگردد. این باید باقی باشد و درآمدش صرف در مصالح مسلمین بشود. در اینجا حالا اگر ذمی رو خرید، فوری این سوال مطرح میشه که خرید یعنی چی؟ با اینکه این عین باید باقی باشه و که انه عینش قابل خرید و فروش نیست. در اینجا سه فرض پیش میاد. یک، اینی که بله این اراضی خراجیه حالا در یک موردی، در یک مصداقی، در یک محلی، در یک سالی، در یک قرنی، در اثر یک عوارضی مصلحت اقتضا کند که حاکم شهر که ولی نسبت به عنوان مسلمین این رو بفروشد، مثل وقفی که متولی چنین مصلحتی میبیند و عوارضی یعرض علیه که یجوز و بیعه، خب اینجا میفروشه، الان شد زمینی که معامله شده. حالا اگر فرض کردیم ذمی خرید، آیا این مشمول این خمس قرار میگیرد یا نه؟ عرض کردیم خب بسیاری فرمودن بله لاطلاق دلیل، ولی دو شبهه در مسئله بود، هر دو رو مطرح کردیم. شبهه اول ممنوع، شبهه دوم و این کانفی و مقامه ولی قابل تعدیس به تنقیح منات و القاء خصوصیت، کما این که در مسائل قبلم مواردی این گونه تنقیح منات را داشت. این فرض اول. و اما فرض دوم، نه در اراضی خراجیه بگیم اگر چنانچه خراج و مقاسمه بهش بعد روش کسی بنایی و قرصی احداث کرد، تابعاً للبناء والقرص مالکش می شود، یعنی اصلا یه حکم کلی، نه لمصلحته نه به عنوان یک استثناء، کلیتاً این اراضی خراجیه وقتی که در اختیار شخصی قرار گرفت و قرص علیه او بنا علیه، نسبت به زمینش میشه مالک، البته لا ینافی، مالکیتی که باید تا آخر اون خراج مقاسمه را هم بدهد. اما اثرش اینه که در مورد این زمین آثار ملکیت میتواند بار کنه، نه ملک برای مسلمین، از ملک مسلمین خارج شد، شد ملک خودش، حالا فروخت. این یه فرضه. یه فرض هم این که بگیم نه قائل به این قول نشیم و بگیم اراضی خراجیه لا یخرج عن ذلک و همیشه ملک للمسلمین ابدا الی آخر الزمان مثلا، ولی فروخت تبعا للآثار، نه ملک تبعا للآثار و بفروشد، نه فروخت مثل کسانی که همین الانم املاک موقوفه را طبعاً لبنایی که درش دارن میفروشن، در حقیقت سرقفلیش رو، امتیازش رو، یا به تعبیر فقهی حق و سبقش را میفروشن، بناشون رو میفروشن. این بنا با وجود در این زمین یه ارزش اضافه ای دارد، اون ارزش اضافه که این سق سبق در این زمین است او رو میفروشن. این دو قسم. و اما اذا بیعت طبعا للآثار فیما کانت فیه آثارون من قرص او بنا و کذا فی من تقلت الیه الارض الزراعیه به شراء من المسلم المتقبل من الحکومه التي مرجعه الى تملک حق الاختصاص الذي كان للمتقبل فالاقضاء عدم الخمس. اگر به این برگرده که حق الاختصاص را منتقل کرده است، نه، اقوا این است که این درش خمس نیست، برای اینکه زمین مورد معامله واقع نشده. در عرفه این عبارت طولانی ایشون با ذکر ولو کذا اشاره دارد به اون چی که مرحوم سید در عرفه فرموده. در عرفه میگوید لوکان الارزو لوکانت الارزو من المفتوحت انوطن و بیعت طبعن للآثار سرت فی حل حکم و بیعت طبعن للآثار سبت فی الحکم لأنها للمسلمین فإذا اشتراها الذمی وجب علیه الخمس و ان قلنا بعدم دخول الارض فی المبیع. ولو بگیم زمین معامله نشده، اونی که معامله شده همون حق اختصاصشه، حق و سبقشه. در حقیقت در این حال سید میگه ثبت فیه الخمس ولو و این قلنا به عدم دخول الارض فی المبی و ان المبی هو الاثار و یثبت فی الارض حق الاختصاص للمشتری. سید اینو صراحتا میگه فیه الخمس. البته اگر اینجا فیه الخمس اون فرض وسط لو قلنا به ان مسلم یملکه طبعا للآثار و بعد بفروشد دیگه به طریق اولا اونجا که روشنه یتعلق به الخمس. ولی در متن تحریر نه، اینو نفی کردن. حالا سید که فرموده یتعلق به الخمس به چه مناسبت؟ به چه دلیلی؟ چگونه میتونیم حرف سید رو توجیه کنیم؟ بله آقا، متقبل یعنی اون مسلمانی که با عنوان خراج و مقاسمه از حاکم گرفته. ببینید این اصطلاحاتیست که بنابر اینه که انشالله یادتونه مرحوم شیخ در مکاسب در بحث خراج و مقاسمه، هم در اون بحث مفصلی که در حلیت خراج و مقاسمه فی زمان الغیبه و هم در بحث اراضی این اصطلاحات اونجا بالمناسبت ذکر کردن. والا وقتی زمین حال المسلمین، اینایی که دو سوز قبلا تکر، خب این زمین باید کار بشه روش تا درآمد داشته باشیم. چگونه کار میشه؟ کارش به اینه که حاکم میاد این زمین ها رو تقسیم میکنه، یک هکتار، دو هکتار، سه هکتار، کمتر، بیشتر، به هر شخص، به یک مسلمانی این رو واگذار میکنه. واگذار کردن که تو رو این کار کن، اینقدر خراج بده یا اینقدر از درآمد و درآمدش به ما سهم بده. نه، این اجاره نیست، این خودش تقبیلون، اصطلاحا بهش میگن تقبیل. تقبیل به معنای اونی که تو ذهن شماست، نه، این اصطلاح خاص خودشی در اینجا. بله بله، حاکم تقبیل میکنه. بله، حالا حاکم شخصا، اداره ای که برای این کار به وجود میاد، مثل که فرض کن الان سازمان زمین، سازمان نمیدونم چنین اداره ای، اینا، این تشکیلات به وجود میاد، این اراضی رو نظارت میکنه، تقسیم بندی میکنه، میده به دست کسانی که بتونن از این زمین ها بهره برداری کنن، بعد خراج و مقاسمه رو سال به سال ازشون ضبط میکنه. اینو بهش میگن تقبیل الزمین. قبالت الارض، این اصطلاحات اومده، قبالت الارض، قباله همین اصطلاح، همون ایجاب و قبوله، از او گرفته شده. بعدها دیگه این اصطلاح مون حتی در بین به اصطلاح مردم عادی هم در خرید و فروش انواع اشیا، همونی که می نویسن قولنامه، حالا می نویسن صاحب می گفتن قباله شو نوشتم، حالا هم قباله در اونجا میگن، هم در عقد نکاح میگن، هم در عقود دیگه میگن، چون از ماده قبوله، یعنی اونی که روش قبول واقع شد عقدی که روش قبول واقع شد این ایجاب و قبول نوشته می شود به این شکل. این اصطلاح مال اونجا. بله آقا اجاره اونجا رو بخواد حاکم شهر اجاره بده به صورت اجاره ای، نه اونم اشکالی نداره، ولی معمولا به صورت خراج یا مقاسم است به اصطلاح. نه 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 بله برای این که خیلی خوب از خودت میخواید اینو گفتنش فقط برای بله به اصطلاح توجه آقایون بود. بسیار خوب شکر الله خدمت شما عرض کنم. بله اصل اراضی مفتوح الانوه اونایی که خراجی میشود اراضی محیاتهین الفتح و الا بعدها زمین هایی تو همین منطقه که در اون زمان موات بوده کسی بره آباد کنه این ملک شخصی خودش میشه بلاش کن. همین قرارداد عقد خاصی نیست، همین قرارداد قرارداد خراج و مقاسمه است. بله قرارداد خراج و مقاسمه تقبیل بله. تو روایات سابق همون روایت ریان بسد امثال اینها هم داشتیم این مسئله. بله حالا مرحوم سید چرا میگه اینجا فیه الخمس؟ ممکنه سید اینجور بگه، بگه عرفن یصدق علیه شراء الارض. الان کسی که یه همچین زمینی رو گرفته میگه چی کار کردی؟ میگه بله یک زمین زراعی اینجوری خریدم، اطلاق میکنه. ولی در واقع بله همون وقت پرسی زمین میگه نراضی خراجی هست، حق اقتصادشو خریدم، ولی عرفن میگه زمین رو خریدم. الان شما فرض کنید یک زمینی را که یک خانه ای را که تو این اراضی آستانه ای و موقوفه وجوده نصف قوم اینجوره مثلا، حالا با کمون ولی خب کسی معامله میکنه میگه خونه خریدم، نفت میگه ساختمان، کل خونه، خونم عرفن میگه به خونه و زمینش و همه اینا یست و به اونام میگه خریدم، اینقدر بابت زمینش دادم، اینقدر بابت ساختمانش دادم، زمینش هم ضمن المعامله قیمت میکنه در حالی که همه اینا حق الاختصاصه نه ملکیه، ولی عرفن یست و قبرش یطلق و علی بی شرا از این جهت بگیم یتعلق به الخمس. نه تنها در عرف ما نه برای همین حق الاختصاص، همینی که سید روش فتوا داد و این قلنا که این حق الاختصاص است و خود زمین نیست، من دارم توجیه میکنم کلام سید رو و عرض کردیم اگر اینجا فی الخمس او وقت در قسم دومش واضح اون به طریق اولا.
اینجا شما که
نقطه
حق اختصاص مسجد و بازار رو
اینجا رو میشه میگیسید؟ بله مسجد نه اونجا حق اختصاص واقعا فروخته، ولی عرفن الان گفته میشه خونه خریدم فرق میکنه عیناً همین جوره در اراضی موقوفه، خونه هایی که تو اراضی موقوفه معامله میشود چی برش گفته میشه؟ همینه الان سرقفلیش هم پولش اتفاقا خریدار از فروشنده از خریدار پولش هم میگیره، پول چی میگیره؟ بله 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 ما در فرض کنید اینو در دقت فقهی اینجا فرق میگذاریم، عرف اینجوری اطلاق میکنه سید میگه و حتی حالا عنایت کنید نه اطلاقات عرفی تنها، در روایات سوال جواب از امام علیه السلام همین کلمه بیع الارض در همین موارد روش اطلاق شده، روایات متعددی در باب یک از باب بله روایت در باب 71 جهاد العدو جلد 11 وسائل صفحه 118 روایات متعددی در این رابطه به این مناسبت سوال و جواب واقع شده، یکیش این روایت ابی بردت ابن رجا قال قلت لعبی عبدالله یا عبی برده کیفت ترا فی شراء ارز الخراج، مافی میاد به ذهن سازش خودش میگه کیفت ترا فی شراء ارز الخراج، قال امام فرمود و من یبی ازالک هی ارزن للمسلمین، کی میتونه اونو بفروشه کی میفروشه؟ حالا او جواب بده حاکم شهر مثلا میشه اون مسئله دیروز، نه جواب داد قلتو یبی اوهلزی هی فی یده قال و یسل او به خراج المسلمین مازا. حالا اون میفروشه، تو هم میخری، خراج رو چیکار میکنی؟ بله خراج رو به حسابی که برای او بوده میپردازم. امام فرمود اشکالی نداره، واقعیت عوض نمیشه. نمیخوام بگیم واقعیت بیع الارض است، واقعا و شایدم از همین جا مثلا بعضیا حمل کردن بر اون قسم دوم که اینها محمولون بر اون جایی که تبعا للآثار ملک شده باشه. نه، اطلاق روایت داره، جایی که آثاری هم توش نیست، هر سال زراعت کرده، زراعت چه الان برداشت کرده، هیچ اثری هم از زراعتش در زمینش وجود نداره تا دو مرتبه شخ بزنه و کشت بکنه. اطلاق شامل این موارد هم میشه. سائل به ذهن خودش یبیع و یشتری میگه، امام هم همین رو بهش تقریبا به اصطلاح این جمله را براش تقریر میکنه. معناش اینه این یصدق علیه عرفن، این بیع و شرا برش صدق میکند. لعل استدلال سید، توجیه کلام سید این چنین باشه. سید یک کسی نیست که حالا گوتره بگه. البته ذهن عرفی سید خیلی وقتها سعه زیادی داره، ولی میتونیم عرض کنیم اطلاقات و عرفی موضوع هایی که رو تعیین میکنن لا اشکال، ولی اطلاقاتی که مبنی بر مسامحه نباشه، مسامحه‌ای که خود عرفم بفهمه که مسامحه است. بله یه جاهایی یک اطلاقاتی داره خلاف واقع، ولی عرف نه او رو واقع میدونه. مکرر عرض کردیم وقتی که در رنگ خون به دقت عقلیه میگید هنوز خونه، ولی عرف میگه این خون نیست، هرچی هم بهش میگی میگه این دیگه خون نیست. بله یخرج از موضوع حکم، دیگه میگیم نجس نیست به عنوان انه دم. اما اگر عرف معمول متعارف براش، برای این که در مثلا خرید و فروش کاه صد من کاه، یه من کمتر یا یک من بیشتر رو میگه صد من، آیا این تعیین وزنش ملاکه؟ نه. اگر الانم بین مشتری و بایع مصالحه نشه، باید دقت بشه به نحوی باید دیگه تصالح کنن. اینی که عرف میگه این صد منه لایکفی، اگر ازش صد من کا خریده باید دقیقاً صد من رو تحویل بده، مگر اینکه حالا ابرا کنه، به اصطلاح مصالحه کنه به نحو آخر. چرا؟ برای اینکه اینجا وقتی به عرف بگی این دقیقاً صد منه، میگه نمیدونه اماله یه من کمتر یا بیشتر. حالا دیگه مرسوم شده دیگه، پشت شیشه های نوشابه و دوغ و نمیدونم ماست و اینا می نویسن وزن مثلا به اضافه یا منهای 5 گرم مثلا 400 گرم، یه به اضافه یا منها هم کنارش میگذارن، یعنی احتمال این کم و زیادی توش هست، ولی این پس وزن دقیق نیست. اطلاق این وزن در این مورد که عرفم خودش میفهمه مسامحتون، نمیتونه موضوع حکم قرار بگیره. اطلاقات مجازی، اطلاقات به اصطلاح این گونه مسامحی، این موارد رو داریم، ولی این موضوع برای حکم قرار نمیگیره. ولذا میبینیم حالا تو همین روایتی که خوندیم صدرش را، خود امام ذیلش این تنبه رو میده. امام فرمود و یسنع به خراج المسلمین مازا، گفت خراجش رو میبنده. حضرت فرمود لا بأسه، اشکالی نداره، اشترا حقه منها و یهول و یحول حق المسلمین علی. بله حقش رو ازش خریده و اون هم حق مسلمین رو بر او احاله کرده که او بره بپردازه. ولعله یکون اقوا و املا به خراجه من، چه اشکالی داره؟ چه بسا این خریدار مثلا بهتر بتونه خراج مسلمین رو بپردازه، اقوا باشه در استفاده از این زمین. حالا اینا شکایی نداریم که امام اصل انتقالش را به اصطلاح تجویز میفرمایند، ولی طریحا توجه میدن اشترا حقیقتا حق اومنها، ولو تو میگی اشتری زمین را، ولو منم گفتم خیلی خوب، اما در واقع حقشو خریده. و با توجه به این نکته به عرض میرسونیم که نه، به نظر میرسه حق با متن تحریره که در این مورد که در ذیل این مسئله بهش تحریر اشاره کرده، نه اقوا عدم الخمس. بله آقا کدوم روایتو؟ ابی برده رو خود امام تصریح کرد اشترا حقه منها، نه اشترا الارض، حقشو از زمین فروخته نه ارض را. سوال بود رو ذهنیت عرفی سائل، رو ذهنیت مسامحی سائل. بعد امام دقیقش کرد. قاعده کلیه قواعد لفظی هم همین رو اقتضا میکنه. بنابراین اقوا عدم الخمس در تحریر درست فرمودم. میمونه اون فرض وسط لو قلنا، که نه در عروه نه در تحریرش اشاره نشده، لو قلنا که طبعا للآثار ملک میشود ولو یقوم علیه خراج و مقاسمش یبقا برش. بله اگر ملک شد و در این صورت فروخ به ذمی، اون وقت یستق علیه اشترا ارزد، ولوی ارز اینجوری، ولوی ارز با یک زوائد، اون اشکال نداره. بالاخره اشترا ارزد و در این صورت اشکالی نداره که بگیم در این صورت بله یتعلق به الخمس. این سه فرض در مسئله اراضی مفتوح الانوه. حالا در اشتباه بین دو فرض دوم و سوم، حالا اشتباه که عرض نکنیم، در طرح این دو فرض دخالتش با هم دیگه، حواشی متعددی اینجا در عروه هست، یکی بردتش سراغ فرض دوم، یکی برده سراغ فرض سوم، اختلاف در حواشی ناشی از برداشت در این عبارت آخر سید، اینا دیگه انشالله مطالعه کنید، مقایسه کنید حواشی رو با هم دیگه، خودش اینها مفیده و میتواند ذهن شما رو در این مسائل کاملا روشن کنه. بله نه هر حقی، حق المزاجعه رو که نمیتونه خرید و فروش کنه. اینو اول مکاسب، بیع مکاسب شیخ، اونجا 5-6 سطر اول اونجا شیخ اشاره دارن، محشینم مفصل اونجایی هم که درس میگه، مدرسی هم که درس میگه روز اول بیع است و خوب میخواد اظهار فضل بکنه، خب این اقسام و انواعش رو بیان میکنه در اونجا. بعدها کم کم خسته میشن، ولی این روز اول خب آمادگی بیشتری دارن در این مسئله. دو صورت شو نگفتن، یه صورت متعرض شدن، نه و اما اذا بیعت هی شرح دادن که این صورت سوم روشن کنن که این مورد صورت سومه. فلا بله داست داست توجه کرد. قسمت اول رو هم ایشون که فرض دومه، بله طبعا للآثار فی ما کانت فیها آثار من غرف او بنا و کذا فی من تقل الیه الارض الزمینه. حالا قسمت دوم یه مقصودشون همونه که طبعا للآثار ملک شده باشه و رو اون مبنا، اگر این باشه بله قابل اشکاله، ولی ظاهرا مقصودشون این نیست. مقصودشون همون قسم سومه، مواردشو مثال زدن. حالا عمه که نه، عمه از این که این زمین خراجی رو که حقش رو میفروشه، اون حقی رو که بعد میگیم المتقبل من الحکومه مرجعه الى تملک حق الاختصاص، بر میگرده به همه، یعنی اعمه از این که زمین زراعیست و الان صافه هیچی توش نیست، یا زمینی که درش قرص و بنا باشه، در هر حال بازم مرجعه او الاف انتقال حق الاختصاصه، یعنی که انه اون مبنا رو اصلا قبول نداریم که طبعا للآثار ملک بشود، ولذا رو اون مبنا در متن تحریر حکمی نکردن. ملک بشود، اگر بشود اون وقت نقول به این که بله یتعلق به الخمس. مسئله 27 خب این همونیست که قبلا گفته شد و گفته شد این احوت یا احوتیست که برای بایع به جا نیست. بله این تعبیر همون احوتی است که قبلا هم گذروندیم که در غیر هو من المعاوضات هم مشابه اینا داشتن دیگه، اینا تکرار که نبود. خب اشکال دیگه نیست، اشکال همون است که اونجا هست. خب بفرمی.
اگر شرط کرد که خود زنبی کنسو بده و حاکم هم کنس بگیره، یعنی حاکم مالک اون سرد میشه، مالک اون یه پنجمی که میگیره میشه، وقتی
حاکم مالک شد اصلا مالک چهار پنجمه. خب
اگر
مالک چهار پنجم
بود حق
اساس
که حق چیز نمیاره،
چیز
نمیاره.
خب این دو سه تا
اگریست
که همش درش اشکاله.
نه
بخش، اجازه بدید. اگر فرض کردیم در اینجا تردید داریم که فیهل خمس یا نه، گفتید احوت اینه که بایه وقتی شد میگه خمسشو بدید. شما که آمدید گفتید اولا، شما که گفتید یتخیر بین الاداء من العین او القیمه، خب قیمت شو میپردازه، اصلا کاری به عینش نداره. ثانیا من العینش میپردازه به همون نحوی که خودش شده مالک، به همون اندازه از ملکیت، نه یه ملکیت اضافه، یعنی در حقیقت حق اختصاصشو در این قسمت منتقل میکنه به حاکم. خب میدونم فرض کرده نمیگیره هیچ، اما اگر گفتید میگیره و شرط کردید، شرطش معناش همینه، شرط بکنم بر اون شخص، به این که تو که زمینی رو که مالک نیستی تملیک کنی به حاکم، این شرط خلاف شرعه، این که اصلا لایسه. بله عرض میکنم، اینی که نمیتونه خود این رو، حد اکثر معنای این شرط اینه که به همون نسبت اگه فرض میکردی اینجا متعلق خمس میشد، شرعن چی میشد؟ یعنی در حق یک پنجمه از حق اختصاصش منتقل میشد به ساده به ارباب خمس. حالا هم این شرط میکنم که تو این کارو بکنی، میشود. پس ببینید چرا؟ نه خمس، باز دو مرتبه ببینید سراغ مبنا میگید، ببینید شما
محافظات دیگه
اجازه بدید
یا هبه و اینا بحثش خود زمین.
بله، ولی این احوت اینجا مال کجاست؟ در این مسئله ای که اختلاف داریم که آیا در این مورد انتقال حق الاقتصاص فیه الخمس ام لا. سید گفته فیه الخمس، اینجا ایشون نفی کرده گفته فل اقوا عدم الخمس، میخواد در این اختلاف بین سید و اینجا احتیاط کنه. شرطی که میکنه به چی؟ به اینی که همین جایی که تو داری حق الاختصاص میخری، من فروشندم به تو حق الاختصاص رو میدم، در این حال خمسشو بدی. شرط در اینجا معناش چیه؟ معناش همینه که این خمس رو بدی از همین مورد حقت به ماله من الحق، یعنی همین حق الاختصاص نسبت به یک پنجمش رو واگذار کنی به حاکم. معنای شرطش این میشه. نمیتونه شرط بکنه که تو از این یا زمین یک پنجمش رو تملیک کنی به حاکم، گفت ذات نایافته از هستی بخش چی تواند که شود هستی بخش، چیزی که نداره که چه میتونه تملیک کنه تا من شرط بکنم بر او، شرط بر غیر مقدوره، شرط بر خلاف شرع الایسه. پس شرط اگر صحیحه تا بگید احوت، اینه که شرط بکنه که تو از همین حق اختصاص دیه پنجمشو بدی به حاکم. اگر اینجور شد، بله آقا، حالا اگر اینجور شد پس شرطش این مشکلات رو نداره. این توجیه منع چنین و چنانه که نقل میکنید لایسه. بله، اشکال اصلی که سابقا کردید بودی چه دلیلیه برای این که فروشنده یه همچین وظیفه‌ای داشته باشه؟ این احتیاط هر چی در هر جا، در هر جاش این وظیفه نسبت به فروشنده نیست تا حالا بگیم ول احوت بر فروشنده چنین شرطی بکنه. فروشنده میگه من زمین ما حق اختصاص ما هر چی باشه میفروشم، هر کار خودتون میخواید بکنید، به من چه؟ فروشنده در اینجا وظیفه ای ندارد، حتی در اون موارد مسلمش فروشنده وظیفه ای نداره. تا بگیم حالا که اینجا مورد تردیده احوت اینه که همچی شرطی بکنه، اصل اشکال اینه. باشه، چی چی فور؟
ماشین رو دیگه باید توش بزنی؟ خیلی
نه، حق الاختصاص رو خمس چی رو بدی؟
همین حق الاختصاص.
خیلی خوب، عیب نداره. پس عیبی نداره ذاتن، ولی به چه مناسبت من شرط و چرا واجب باشه احتیاط باشه؟ میتواند شرط بکنه، ولی زا اونجا گفتیم نه شرط کردنش اشکالی نداره. شرط کردن اگر ضمن اینجا شرط بکنه من این حق الاختصاص رو یا زمین رو یا مواردی شرط میکنم به تو میفروشم به شرطی که نصفشو بدی به زید، نه حاکم شرع، اشکالی نداره که نه هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. شرط، شرط ضمن العقد ایما کان یسه، جواز چنین شرطی به نظر میاد اشکالی نداره. این اشکالا در اصل صحت این شرط اشکال ناوارد. بله برمیگردیم به اون اشکال سابق، شرط صحیحان اگر فروشنده چنین شرطی بکنه متبعان، ایناش قبول. اما در این حال چرا احوت؟ یعنی که نه آقای فروشنده بر تو وجوب واجب است احتیاطت که چنین شرطی بکنی، چرا بر فروشنده واجب باشی؟ در موارد مسلمش هم برای فروشنده وجوبی نداره تا در موارد مشکوکش احتیاط وجوبیش بشه. اشکال اونه که سابقا گفتیم. بله باید این فرق رو برگردونیم به این که ول احوت عدم و اخذ الخمس منه الا لوشترت البایه و علیه کذا لوشترت. مسئله 27 ازشتر از زمی من ولی الخمس الخمس الذي وجب عليه بالشراء وجب عليه خمس ذلك الذي اشترى وهكذا على الاهوت. زمی اگر چنانچه خرید زمینی رو من المسلم علیه الخمس، بعد رفت همین خمسش دو حالا از حاکم شهر خرید پول بهش داد زمین شد مال خودش، اینجا میفرماید الان این خمس کنه معاملتون جدید ملکیت تازه کس این احوت فیه الخمس و هاکذا. دو مرتبه از این خمسش رفت خمسشو از حاکم خرید، باز تو اون خمس الخمس هم مالکیتون و هاکذا. خب بلاسه حالا به یه جایی که ارزش نداشته میشه علل احوت و انکان الاقوا عدمه. در کجا اقوا عدمه؟ فیما اذا قومت الارض التي تعلق بها الخمس و ادا قیمتها. نعم لو رد الارض الى صاحب الخمس او وليهی ثم بدا له اشتراؤها فالظاهر تعلقه بها. در یه فرض اول به صورت مطلق گفتن احوت، بعد یه فرض رو گفتن اقوا عدمه، یه فرض رو گفتن اقوا فالظاهر تعلقه بها. مراد از این سه فرض چیه؟ باز این فروض مختلفی که اینجا مطرح شده ناظر به بحثی است که سید در عروه مطرح کرده، حاشیه‌ای که خود ماتن در اونجا بر عروه داره در مجموع اونها. مرحوم سید در عروه در مسئله 49 میفرماید ازا بی اخمس الارض التي اشتراها الذمی علیه وجب علیه خمس ذلک الحق الذي اشتراه و هاکذا. این خمسی که برش واجب شد اگر به خودش فروخته شد خب این خمس میشه اشتراء، بله وجب علیه خمسش و هاکذا. در همون جا مرحوم ماتن اونجا حاشیه اینجوری زده لکن لیس منه ما اذا قومت الارض التي تعلق بها الخمس و ادا قیمتها. اما اگر از اول رفت قیمت کرد این زمین رو و از اول قیمتش رو به عنوان واجبش ادا کرد نه خود زمین را و چنین نه فإن الأقوى عدم وجوبه همین اقوایی که اینجا گفتن. در همین مسئله بعضی از محشین دیگر، نه در همین فرضن که اذا قومت یجب الخمس، ولو در عروه مطرح نکرده، عروه فقط اون فرض رو مطرح کرده و فتوا داده به وجوب الخمس، این فرض رو مطرح نکرده و لذا ایشون هم در عبارت لیس همینه از اون قبیل نیست. عروه هم مطرح نکرده، بله چند نظر عروه هم اینه که این از اون قبیل نیست. بعضی از آقایون حاشیه زدن که نه اونجا هم همینطوره و کذا اذا دفع القیمه علی الظاهر، ظاهر اینه که اگر دفع قیمت هم بکند یجب و فیه الخمس. بعضی آمدن در همون فرض متن هم اشکال کردن، مرحوم آقای حکیم حاشیه داره در همون فرض متن، اون جایی را که بخرد ذمی بخرد از حاکم، گفتن فیه نظرون نعم، بله یه فرض سوم، لو اخذ منه الخمس، اینی که آخر کار تو تحریر اضافه کردن این تیکه است، لو اخذ منه الخمس ثم بیعله، رفت اول زمین رو تحویل داد، اخذ زمین رو گرفت، حالا اخذ کل شیء بحسبه، بعد آمد دو مرتبه ذمی همین رو خرید، لو اخذ منه الخمس ثم بیع علیه وجب علیه خمسه، اینجا بله واجبه که خودش خمسو بده. یتحصل از این متن و حاشیه ها، ما اینجا سه فرض داریم، یک فرض این فرض اخیره که انه من المتفق علیه که فیه الخمس، بیش کس اشکال نکرده که انه قدر مسلمشه، اخذ خمس زمین رو اشترا، از به اصطلاح خمس زمین رو برد تحویل حاکم داد، بعد رفت از حاکم خرید، حاکم قبض کرد، مسلط بر زمین شد، در اختیار حاکم شد، بعد رفت از حاکم خرید، خب لا اشکال که یستو و اشترا ارزم، یستو و اشترا ارزم. البته قطع نظر از اون شبهه‌ای که دیروز گفتیم که این اشترا از حاکم، نه اشترا من مسلمین، حاکم که مسلم نیست، بنابر این لایت الله، نه حالا با اون تنقیه منات کردن یا اون اشکال رو جنایت نفرموده بودن. خب این میشه یه حالتش. حتی مرحوم آقای حکیمی که در متن اشکال میکنه اینجا رو میگه اشکال نداره، ماتن هم در ذیل این اشکال صراحتا میگه، نعم لو رد الارض الى صاحب الخمس او ولیه ثم بدا له اشتراعها فظاهر تعلقه بها. اینجا رو فتوا میدن، این همین قسم اخیری است که در حاشیه مرحوم آقای حکیم یا در متنش، در معذرت میخوام، در بله در حاشیه آقای حکیم اونجا مطرح شده، در اونجا میتونه در فرض اولی در کجا؟ همینجا. خب
این الان ترجمون دسته زمین
خریده بود کل زمین رو از اون مسلمان دیگری که این زمین در قبالش بود، حالا یا به اصطلاح قبالتن به هر شکلی خرید، حالا رو فرض اونش بحث نداریم، بریم این مسئله رو اون فرض. یک اراضی مفتوح الانوی بود که حاکم مسلمان ها یه روزی مصلحتن فروخ به مسلمی، دست به دستم گذشت، حالا دست 58 رسیده به این ذمی، اون مسلمان فروخ به این ذمی، میریم به اون فرض اولی که بیعش مسلم درسته، این مسئله رو اونجا دنبال اونجا حالا ببریمش برای اینکه ایشون اشکال نکنه روشن بشه براش. بحث مفتول انوس، بله مسئله اشتر الذمی من ولی الخمس الخمس الذی وجب علیه بشرا، بر شرایی که بر اون واجب می شود، بعد در هر جا بله درست هر جا در همه موارد، بله یک مسئله عام نسبت به اون زمین. حالا می رسیم، هنوز نرسیدیم، اجازه بدید. این زمین رو خرید، تحویل داد، خمسش را 5 قطعه زمین خرید، رفت یه قطعش رو صاف سندش هم زد به نام حاکم، خلاص. بعد 2 مرتبه رفت خودشون رو خرید. این مورد اول، این لا اشکاله، این که فیه الخمس. نه فعل جمله، لابلای بحث اشاره کردیم، بله سابقا تو متن نبود، لابلای بحث تقریر کردیم که اون وقت آقایون براشون تازه میشنیدن، داد و بیدادش خیلی بود. فرض دومش، نه حاکم زمین را بفروشد به او، اما نه به این که حالا تحویل گرفته باشه. آی حاکم، من یه زمینی خریدم، 1/5 خمسه. حاکم میگه بسیار خوب، میفروشم بهت به این قیمت، حالا به هر قیمتی که تصالح کردن بینشون، بنا گذاشتن بر قیمت کارشناسی یا نه بالاتر یا پایینتر، به هر شکلی حاکم بهش فروخت، حالا شد 2 مرتبه مالک این. اینجا چی؟ اینجا هم سید که عبارتش اعم از اینه و میگه اینجا شاید مورد عبارت سید به اصطلاح همینه، اذا بیع خمس الارض، اطلاقش اینجا رو شامل میشه، بله خمس. و عبارت متن هم در اینجا رو گفتن به این که بله و این بله بله در اینجا رو علل احوط گفتن یتعلق به الخمس، اقوا عدمه مقیدش میکنن به قید سوم. پس کأن این صورت دوم یبقا تحت صدر عبارت که احوط اداء الخمس، سید فتوا میده به وجوب الخمس، به اصطلاح در متن میگن احوط. علت احتیاط و عدم فتوا هم با اینکه یستقو بیله هست، لعل این که پس بنابراین این یه امر متکرری است در این مسئله و در این حال هیچ بهش اشاره نشده، بیانی در روایت به صورت خاص رو این واقع نشده. اگر اینم میشد که ان متعلق خمس دور از اذهان و لازم بود تنبیه علیه مثلا، از این جهت موجب تردید بشه مثلا نگفتنش به این شکل، در حالی که ممکنه گفته بشه نه همون خود اطلاق این لفظ یشمله، بنابراین نیاز به گفتن مجدد نبوده. مواردم اونطوری نبوده که حالا زیاد متکرر بشه و احیانا کسی نفهمه، نه ابی عبیده حزایی نشو میفهمیده از کنارش. اینم فرض دوم. فرض سوم اینه که نه قیمت به پردازه از اول، بناهن بر این که و تخییر کل مسئله سابقه، بله دهنده خمس مخیرون، اینو انشالله فردا عرض میکنیم با بعضی از مسائل دیگری که در عروه در رابطه با این خمس عرض مشترات هست و در تحریم متذکر نشدن، به طور خلاصه اونها رو هم بهش اشاره خواهیم کرد فردا بیاری خدا.